خارج تفسیر قرآن، جلسه 17، چهارشنبه 9/12/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. گفتگوی ما در اطراف آیات 21 تا 25 سوره مبارکه بقره بود. مطالبی گفته شد، برخی نکات مانده بیان میشه و از این فراز عبور میکنیم. یک بحث، یه شبهه است که در برخی از متون آمده و بهشم پرداخته شده و طبق مبنای ما هم پیش میاد، حداقل در حد شبهه، و اون اینه که وقتی ما قائل شدیم به اتحاد عمل و عامل، ما روی این اصل اصرار داریم و معتقدیم آشکارا از قرآن کریم استفاده میشه، که اصلاً انسان، حقیقت و هویت انسان با عملشه و این عمله که هویت انسان رو شکل میده. کلمه اتحاد کلمه بسیار لغزنده است، روشن، مبهم. اینا جالب اینه، یعنی چه اتحاد عمل و عامل؟ خب باید متوجه باشیم، یعنی انسان با عمل ساخته میشه. محال است انسان عملش درندگی باشه و خودش باطنن گرگ نباشه مثلا، و بالعکس یک عمل نورانی داشته باشه و وجود نوری پیدا نکنه. اینطوری خب بعد ببینید چقدر ادله ما روشنگر این هست. روز قیامت افراد میان با تاجی از نور. این تاج از نور نه این که مثل تاج پادشاهان رو سرشون بگذارند بعدم بردارن بذارن کنار دوباره سر بذارند، نه، این تاج از نور خود وجوده که نورانی شده و نورافشانی میکنه. اینجا سوالی پیش میاد که اگر اینطور هست پس عقاب چی میشه؟ یا حتی ثواب چی میشه؟ گرگ از وجود گرگی خودش رنج نمیبره، یا خوک از وجود خوکی خودش که رنج نمیبره، اتفاقا کمال تلاعم رو داره، تناسب رو داره. شاید در بخش ثوابم بگیم که وقتی که شد بهشت، خب بهشت که از بهشت لذت نمیبره. در اینجا طبیعتاً باید یک مستمسکی رو پیدا کنیم. مثلا بگیم که درسته این اتحاد صورت میگیره، اما طبق آیات قرآن ما دو جهنم داریم، دو بهشت داریم، و لذا یه جا گفته میشه و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره بر کافرین، یا وقود و حناس و الحجاره، اصلا خود شعله بره، از بیرون هیزم نمیارند. این جهنم درون. اما یه جهنمی هم داریم بیرون از ذات انسانه، ولذا تعابیری مثل خالدن فیها، خب این خالدن فیها ظرف و مظروفه، حداقل ظاهرش اینه، و الا صاحبان یک جنت و یک جهنم میتونن توجیه کنن. ولی ما اگر دست به ظاهر قرآن نزنیم، خالدن فیها یعنی جهنمی هست که این انسان در اون جهنم میره. خب ممکنه اثنای اون جهنم اذیت بشه، ایذا بشه، یعنی به خاطر اون جهنم بیرون که میبرنش در اون جهنم بیرون یا جنت بیرون، از اون درون خودش مثلا متنعم نباشد، ولی از آنچه که بیرون بهش میرسه متنعمه. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که گفته بشه این اتحاد غیر از وحدته، یعنی یکی میگیم با عمل متحد میشه، یه دفعه میگیم میشه هو هو، هیچ فرقی بین عمل و عامل نیست. اما یه دفعه میگیم نه، شخصیتشو این عمل میسازه، اما یعنی یه نوع اتحاد داره، اما اتحاد به نحو هو هو قائل نشیم. ضمن این که ما یه تجربه‌ای داریم به شما فضلا هم منتقل میکنیم، ببینید ما خیلی لازم نیست مسائل قیامت رو دقیقاً بفهمیم، اینکه واقعاً چی میگذرد، نعمت‌ها چگونه است، عقوبت‌ها چگونه است، اینها ما نه مأموریم به فهمش، تا حدی نه امکان داره فهمش و نه ضرورت داره. آنچه مسلم است اینه که انسان‌ها در قیامت گاه معذبند پناه بر خدا و گاه مثابند و نتیجه کارهای خود رو میبینند و کار از فاعل جدا نیست مثل دنیا. این مقدار دلالت آیاته که اگر نفهمیم نمیتونیم آیات رو توجیه کنیم، یا هی باید بگیم مجاز حذف، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه است و از این حرفا. ولی وقتی اینها رو بفهمیم دستمون باز میشه. اما این که حالا جزئیات و ریز کارها، به نظرم پرداختن بهش مخصوصا کسی بخواد به نتیجه قطعی برسد، نه. شاید در این ارتباط روش جناب آقای طباطبایی صاحب المیزان آموزنده باشه. من یه جایی از ایشون دیدم، الانم یادم نیست کجا بوده، قاعدتا در تفسیر محترم المیزان بوده، که یه جای همین حرفو میزنن که ما راجع به کیفیت بهشت و جهنم و اینها لازم نیست یا نمیفهمیم یا ضرورت نداره. به هر صورت این جوابی که ما داریم و به این سوال دادیم به نظرم عبور کنیم بهتره و ما علم بیشتری در این باره نداریم. مطلب دیگری که من باز در قالب یک سوال و جواب در میارم درس امروز رو اینه که بعضی ها ممکنه بگن شما در دو سه جلسه است اصرار دارید رو اتحاد عمل عامل از این حرف ها، ولذا مثل لکن البره من آمن بالله که داشتیم قبلا، میگید هیچی مقدر نیست، این بر حقیقتاً حمله بر من آمن میشه از باب اتحاد عمل با عامل. یا مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبتن، هیچ تقدیر نیست، هیچ مجاز نیست. یعنی الذین ينفقون چطور دانه در دل زمین رشد میکنه، انسان هم با این عملش رشد میکنه، عوض میشه، بالا میاد، هیچ تقدیر نیست. این حرف ما بود دیگه. خب واقعا اینها رو عوام که مخاطبان آیات قرآن هستن میفهمند. اگر بگید مقدره، که خیلی از مفسرین گفتن همه میفهمند، لکن البره بر رو من آمنه بالله، خب این همه میفهمند. منتها بر اینجا مقدر به قرینه و حذف ما یعلم و جائزون تو شعر ابن مالک بود، حذف ما یعلم جائز. اما وقتی میبرید تو بحث اتحاد عامل و عمل دیگه تخصصی میشه، دیگه عوام نمیفهمند. ببینید قرآن، ما معتقدیم بین سه تا راهی که میتونست پیش بگیره یه راهی رو پیش گرفته که اگر اون توجه بشه این سوال پاسخ داده میشه، و اون اینه که قرآن میتونست مجموع عباراتی باشه برای عوام و همه آیاتش رو ظاهرش رو تا تهش عوام بفهمن، یعنی یک کتابی باشه برای توده مردم، چون برای هدایت مردم آمده، برای انذار مردم آمده، یا بشارت به مردم آمده که خود قرآن دلالت میکند، کاملا یک کتاب همه فهم، تا آخرش همه بفهمند. بلا تشبیه مثل یک کتاب تاریخ یا کتاب عقاید، هرچه نام ببرید، که خیلی روان و ساده نوشته بشه، همه استفاده کنن. راه دوم این بود که خدای متعال کتابش رو در سطحی قرار بده که خواص بفهمن، یا خاص الخواص تازه، و بقیه از خواص کمک بگیرن، از سه تا زیل، یعنی یک کتاب عمیق علمی عالی که عوام دستی برش نداشته باشن. منطقش هم این باشه که مردم خودشونو به من برسونن، لازم نیست من جوری صحبت کنم که همه بفهمن. میگن به افلاطون گفتن خب چرا اینجوری حرف میزنه، اینقدر قلمبه سلمبه، خب ساده تر حرف بزن که مردم بفهمن. گفت مردم بالا بیان که حرف منو بفهمن. خب اینم یه راهی بود. راه سوم این بود که قرآن جوری صحبت کند، این عبارت رو دقت کنید، به نظرم عبارت زیباییه، عوام بفهمن و خواص بپسندند و استفاده های خودشونو بکنند. به همین خاطر حالا از متشابهات قرآن که بگذریم، که بحث خودشو داره، حالا اون عالمی داره برای خودش، گرچه همونجا ممکنه حرفایی زده بشه، بگیم قرآن برای توده مردمه، اینه که مردم از این قرآن استفاده کنن و میکنن. حالا ممکنه اون ظرائف رو نفهمند. به نظر شما مسلمانان صدر اسلام، اونا که سهله، 6 قرن بعد 7 قرن بعد، اینه که قرآن خوندن به لکن البر که رسیدن، گفتن قبل از بر یک کلمه مقدره که با من آمن درست در بیاد، یا قبل از من آمن مقدره که با بر درست در بیاد، اینا عوام بودند، یعنی عوام برخورد کردن، ولو ممکنه مفسر سترگی بوده. خب هیچ اشکال نداره یک کسی اینجور معنا کنه، لکن البر بر رو من آمنه بلو، حرف غلطی که نیست، حرف غلطی نیست، اما اون نکته فوت میشه، اون اشاره اتحاد عامل و عمل، اون لطیف فوت میشه. یا در مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل الذی كمثل چی بود كمثل زر مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل زرع پرید ذهنم پرید. خب باز یه چیزی مقدر بگیریم، بگیم مثل انفاق الذین ينفقون که مثل حبت انبتت سبع سنابل. خب یه انفاق مقدر بگیریم غلط هم نیست، اما خواص راضی نمیشن به این کار. اونا میگن تو این آیه تجسم عمل داره مطرح میشه، اتحاد عامل و عمل مطرح میشه. جالب اینه که همون برداشت عوامه درسته، یعنی مطلب درستی است. حالا بگیم آیه هم از باب استعمال در دو معنا که ما قبلا رد نکردیم مرادش باشه و هم این درسته. اینجاست که اون کلام نورانی امام نور علیه السلام معلوم میشه که کتاب الله علی اربعه اشیا العبارت للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولیا والحقایق للانبیا معلوم میشه. پس قرآن آمده راه میانه رو رفته، نه فقط توده رو در نظر گرفته، کتاب رو خالی کند از اشارات و از لطائف و از حقایق پنهان، نه به گونه ای صحبت کرده که توده مردم را محروم کنه. آمده قرآن را علی اربعه اشیا قرار داده، عبارت دارد، اشارات دارد تا آخر قضیه. این راه رو برگزیده و البته راه آسانی نیست، ولو برای خداوند بزرگ آسان و مشکلی ما تصور نمی کنیم. فقط اینجا ممکنه بگید پس اون روایاتی که می فرمایند قرآن را ما می فهمیم که مخاطب قرآنیم و قرآن را باید در کنار اهل بیت تفسیر کرد، این حواستون باشه. نمیخوام بگیم قرآن قابل استفاده نیست بدون مراجعه به اخبار. شما حتما باید نور الثقلین کنار دستت باشه، حتما باید تفسیر مشهدی کنار دستت باشه. نه، قرآن رو میشود استفاده کرد، ولی بالاخره قرآن اشاراتی داره، قرآن مدیریت داره، عام و خاص داره. اوناشو باید با کمک روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کرد. بلد باشیم که روایات ناظر به جریاناتی بود که میخواستن فارغ از اهل بیت، به عبارت دیگه به شرط لا نسبت به اهل بیت بخوان برن سراغ قرآن، و اینا رد می شدن. میخواستن مدرسه باز کنن در کنار مدرسه اهل بیت. اما یه کسی بگه ما اهل بیت بر سرمون، بر چشممون فرمایشاتشون رو در تک تک آیات استفاده میکنه. من گفتم نور و ثقل این لازم نیست، ولی ما وقتی میخوام استفاده تام عتم بکنیم که باید از روایات استفاده کنیم و باید کنار قرآن که باز میکنیم کتب روایت هم باز باشه. ولی این معناش این نیست که ما العبارت للعوام نداریم، این توجه بشه، یه مدیریت بالاخره باید بشه. و اما دارم نگاه میکنم چیزی باقی نماند از این قسمت، یک مورد دیگه مانده عرض بکنم. اگر فرصت کردیم میریم سراغ یه بخش دیگری از قرآن. ما گفتیم اتحاد عامل و عمل، تجسم اعمال. من به ذهنم رسید که تتمیما للفائده و تکمیلا للضابطه به یک مطلب دیگری هم اشاره کنم، و اون اتحاد عاقل، معقول و عقل. گاهی هم میگن اتحاد عالم، معلوم و علم. حالا شما میگید این چه ارتباطی داره؟ عرض میکنیم در واقع مصداقی از اتحاد عمل و عامله. ما تا وقتی پای عقل میاد و پای علم میاد، سه تا گزینه درست میشه، یعنی سه ضلعی میشه: اتحاد عاقل، معقول و عقل، اتحاد عالم، معلوم و علم. خب اگر کسی در جمع ما و مخاطبین الان ما آشنا باشه با برخی از مسائل فلسفی، متوجه میشه که این مسئله چیه. میدانید که از خیلی گذشته های دور، مثلا به فورفوریوس نسبت دادن، بحث اتحاد عاقل یعنی قوه مدرک، عقل یعنی قوه مدرکه، و معقول یعنی مدرک، اتحاد این ستا. بعد مطرح شده که بو علی سینا با این نظر فورفوریوس مخالفت کرد. ملا صدرا در اسفارش بر این از تأکید کرده. من نمیخوام اینجا یک بحث فلسفی بکنم، بحث ما تفسیره، معلوم باشه. چون اگر بخوام بحث فلسفی بکنیم، کاملش که میسور ما نیست، ناقصش هم فایده ای نداره. پس بهتره ما برداشت خودمون رو از نصوص دینی، ما چاکر نصوص دینی هستیم، اندیشه های فلاسفه هم در جای خودش محترم باشه اگر با نصوص بسازیم. اما من توصیه میکنم دوستانی که علاقه مندن این بحث رو مطالعه کنن. یعنی یه بحثی نیست که آدم بگه حال من مهم نیست، بدونم ندونم. نه، بالاخره یه بحث خوبیه. حالا شاید من چون علاقه دارم گاهی به این بحثا، در قدیم که خیلی معطل میشدیم کار میکردیم، اینجور میگم. ببینید، بحث عرض کردم از قبل از اسلام مطرحه، بعد میاد تو محیط دانشمندان مسلمان، و برای منی که الان میخوام با شما صحبت کنم اینه که اصلاً آیا نزاع واقعی بوده یا نزاع لفظی بوده مثل خیلی جاهای دیگه. فقط اشاره میکنم این که گفته میشه اتحاد عاقل، عقل و معقول، گاهی تعبیر میشه اتحاد عالم، معلوم و علم. اگر صورت، اگر معلوم بالعرض باشه، مثل که من علم به این گوشی پیدا میکنم، این گوشی میشه معلوم، من میشم عالم، و صورتی از این گوشی میشه علم. اتحاد عالم، علم و معلوم، معلوم بالعرض. خب این که قطعا درست نیست. و آیا قائل به اتحاد اینو میخواد بگه؟ قطعا خیر، قطعا خیر. اما اگر میخواد صورت ذهنیه حاضر در ذهن رو بگه، که انسان به اون صورت دیگه علم حصولی نداره، به اون صورت علم حضوری داره، اتحاد عالم، مدرک، من، اتحاد معلوم، خود اون صورت ذهنیه، و اتحاد عالم، اتحاد معلوم، صورت ذهنیه، عالم و علم، علم به این صورت، علم حضوری. خب اینو نمیشه انکار کرد. البته نمیخوام بگم به این سادگی هستا. ببینید، حق بزرگان که دعوا کردن محفوظ بماند، ولی جای بحث و گفتگو داره، جای این دارد که کسی نزاع را واقعی نپندارد. خب میدانید که من اگر نخوام از بو علی و دیگران گفته باشم، از مرحوم ملا صدرا که کنار دستمون هست، اسفارش، ایشون در میتونم بگم جای جای اسفارش این بحثو داره، منتها متمرکزن و متعینن در جلد 3 از صفحه 312 فی بیان ان تعقل عبارتون ان اتحاد جوهر العاقل بالمعقول، و در جلد 6 از صفحه 165 یجب ان یعلم ان المعقول بما هو معقول و هو المعقول بالحقیقه و ذات وجوده فی نفسه و وجوده لعاقلهی و معقولیته شیء واحد بلا اختلاف جهت، که وارد بحث میشه و به نظر ما بحثایی رو اونجا ارائه میده. البته مورد نقد ناقدان واقع شده، بعضی از نقد ناقدان به نظر ما خالی از اشکال نیست که دیگه حال بحث بماند. پس ببینید، ما در کنار اتحاد بین عاقل، ببخشید بین عامل و عمل، باید اتحاد بین عالم و علمش و معلومش، البته معمولا میگن اتحاد عالم و معلوم، من سزلیش کردم و تو بعضی تعابیرم البته هست، نه که ما کرده باشیم، فقط اتحاد عالم و معلوم. خب اون بحثی که راجع به اتحاد عالم و ببخشید عامل و عمل داشتیم در علمم داریم. اصولا انسان از علمش جدا نمیشه و جزء ماهیتش میشه. اگر ادراک صحیح داشته باشه شخصیتش صحیح تشکیل میشه، اگر مدرکاتش مدرکات باطل و خیالات باطل باشه شخصیت باطل پیدا میکنه. اصلا چرا اینجوری بگیم آقا؟ مگر ادراک فعل نیست؟ ادراک فعل دیگه، فعل نفسه، فعل عقله، هرچی میخواد بگید، قوه عاقله. خب اگر اتحاد عمل و عامل داریم، العمل و قسمان، عملی که از جنس ادراک نیست و عملی که از جنس ادراکه. بنابراین ما باید از اتحاد عمل و عالم برسیم به اتحاد علم، عالم و معلوم، یا عکسش بگید اتحاد اینها مصداقی از اتحاد عمل و عالم هست. ولذا وقتی با انسان اتحاد وجودی پیدا میکنه، علم فعال درست میشه. من دوست ندارم خیلی برم تو اصطلاحات فلسفه، دوست ندارم، یعنی چون جزء کارمون الان نیست، ولی گاهی ناچار میشه. میدونید در اونجا علم رو تقسیم میکنن به علم منفعل و علم فعال. علم منفعل مثل همین صور ذهنیه که ماها داریم. ما ممکنه قلمبه علم اصول باشیم، قلمبه علم فقه باشیم، علم تفسیر باشیم، فلسفه باشیم، اما اینا همه صور ذهنیه. خب ارزشمندم هست، بالاخره عالم با غیر عالم متفاوته، ولی اینا منشأ عمل نیست. اما یک علمیه که میتونه باهاش عمل صورت بگیره، میشه علم فعال. شما این آیه رو چیکار میکنید؟ این آیه رو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان تقوم من قبل ان یرتد الیک طرفک. در جواب جناب سلیمان که چه کسی تخت بلقیس رو حاضر میکنه یا خودش رو میاره اینجا، آصف ابن برخیا به تعبیر قرآن الذی عنده علم من الکتاب، آصفی که یه بخشی از علم کتاب داشت، این گفت من حاضر میکنم قبل از اینکه چشم باز تو بسته بشه. خب این چه تناسبی داره با الذی عنده علم من الکتاب با این کار؟ یه دفعه میگیم قال الذی مثلا عنده علم طب، گفت من این مریض رو مداوا میکنم، خب این خوبه. اما اگر بگیم اونی که یه بخشی از علم طب یا هرچه، اونی که بخشی از علم پیشش بود، گفت من این ساختمون رو جابجا میکنم، چه ارتباط داره؟ علم برای جابجایی ساختمان، اونا میخواستن تخت بلقیس رو جابجا کنن دیگه، 3000 کیلومتر برن 3000 کیلومتر برگردن طبق نقل تاریخ. این چه ارتباطی است بین الذی عنده علم من الکتاب با این جابجایی تخت بلقیس؟ این میشه علم فعال. این علم علمی است که با عامل اتحاد وجودی پیدا میکنه و قدرت عامل منتقل میشه به بیرون، میشه علم فعال. به نظر من قصه علم فعال که در اصطلاحات فلاسفه مطرح میشه با این اتحاد تناسب داره تا غیر او. خب یه مقدار بحثمون استطراد در استطراد شد، ولی به نظرم ما که بنا داریم نکات قرآن رو بگیم توجیه داره. ان شاء الله هفته آینده میریم روی قسمت دیگری از سوره مبارکه بقره، از آیه 26 تا 29. این بله 26 27 این 4 آیه رو به عنوان یه فراز به یک قسمت مطرح میکنیم تا ببینیم که بحثمون از نظر حجم چه سرنوشتی پیدا میکند. الحمدلله رب العالمین.